سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد جل فرج محمد و لعن الدائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل جل فرج. ایام متعلق به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت هست. هر چقدر دوست داریم از جذبه های ولوی و علوی بهره مند باشیم، صلوات بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به نقلی شب بیستم، شب ولادت امام کاظم علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام است. باب الحوائج، تمام عشق و علاقمون رو به امام کاظم علیه السلام که غریب هم افتاده و خیلی توجه هم نمیشه، چون وفات مشهورش تو ایام سفر است که اون موقع خیلی توجه نمیشه. این نقل قول رو هر چقدر دوست داریم دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خرسند کنیم و شفاعت امام کاظم و زیارت امام کاظم انشالله روزیمون بشه، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج. حقیقتش من این صلوات ها رو نمیگم نمیپسندم، چون صلوات که نمیشه نپسندیم، اما احساس میکنم که اشتیاق انسان رو به اون صلواتی که میخواد ما رو متصل کند به امام برآورده نمیکنه. لذا در نظر بگیریم که در محضر حضرات هستیم و میخواییم با تمام وجود و عشق و علاقمون ابراز محبتمون رو به اونها ابراز کنیم و نشون بدیم، با این شوق یه صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عجل فرج. ببین خودتونم بهتر دلتون حال میاد یا نه. این صلوات شعار ماست، رابطه است، اساس نگاه ولایت ماست. و بعد هم ما نمیدونیم که صلوات چه حقایقی رو در وجودمون ایجاد میکنه. همینقدر بدونید که تمام انبیاء بزرگ از آدم تا خاتم، تمام انبیاء بزرگوار در تمام بحرانها و سختیها و شدائد زندگی خودشون و اقوامشون به امر الهی با توسل به محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علی اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد مشکل گشایی امورشون رو می کردند. اینها روایات زیادی هم داره. علتش هم این است که به اینها نشون می دادن علاقه شون رو، محبتشون رو ایجاد می کردن، تا وقتی اگر هم تو اون دوره به پیغمبر خودشون ایمان میارن، به پیغمبرشون منتهی نشه، ایمان عبور کنه تا به پیغمبر اکرم برسه، پیغمبرشون هم در باشه برای اینکه اینها رو عبور بده به بعد. لذا این طلب تو وجودشون ایجاد میشد، با این طلب از دنیا میرفتن و این طلب باعث میشه که بعد از وفاتشون به فعلیت میرسه، چون طلبش محقق شده بوده. لذا اونها با این شوق توسل پیدا میکردن، حتما ما باید توجهمون بیش از اونها باشه. متن روایت هم از همینم که عرض کردم که ما باید توجهمون بیش از اونها باشد. خب بحثی که امشب در خدمت دوستان هستیم یه بحثیست دلم میخواد کاربردی باشه و اثرگذار باشه. دیشب همین بحث رو یه جایی کردم، اما روایاتش رو و برداشتاش رو دلم میخواد اینجا عمیق‌تر برداشت بکنیم و روایات دیگری رو هم مطرح بکنیم تا یه قدری تو نگاهمون به روابطمون با حضرات معصومین علیهم السلام و ارتباطات بین خودمون مؤمنان یه توجه بیشتری بشه. ببینید حقیقت امام کارش ایصال الی المطلوب است. یعنی چی ایصال الی المطلوب؟ امام کارش این است که دستو بگیره ببره برساند. مثال اگر بخوایم بزنیم که مثال ساده باشه، یه موقع ما از یه کسی آدرس میپرسیم، به ما آدرس میده میگه که برید فلانجا، یه موقع آدرس میپرسیم دستمونو میگیره میبره میرسونه. این دوتا با هم چقدر متفاوته؟ اونو میگن ابلاغ، بلاغ، رساندن، اما اینو میگن چی؟ ایصال الی المطلوب، رساندن به مطلوب. اونجا بلاغ فقط گفتنه، اونجا فقط شنیدنه، ولی اینجا بردنه. کار امام از کار رسول بالاتر است. کار رسول و ما علی الرسول الا البلاغ، کار رسالت بلاغ است، رساندن است، رساندن به معنای پیام، رساندن پیام. اما کار امام بردن و رساندن به مطلوب است. لذا پیغمبر اکرم از جهتی که رسالت دارد و ما علی الرسول الا البلاغ، اما از جهتی که و هو الامام، چون در روایت داریم که و هو الامام، پیغمبر امام است، از جهتی که امام است ایصال الی المطلوب هم دارد. این ایصال الی المطلوب رو در نظر بگیریم. یه موقع هستش نگاه ما در ایصال الی المطلوب این است که دست ما رو میگیرن میبرن، یه موقع بالاتر از این است. ایصال الی المطلوب بالاتر از این است، یعنی یه رابطه ای رو میخوان ایجاد بکنن، ما با امام در حقیقت چی بشیم؟ جوری همراه بشیم چنانچه بدن امام همراه امام هست و امام بدنش رو با اراده خودش حرکت میده و میبرد و بدن یه حقیقت جدایی از امام نیست، مؤمنان در ارتباط با امام این گونه بشن که ایصال الی المطلوب معلوم میشه چقدر عمیق میشه. یعنی حقیقت امام اراده میکند، مؤمنان محقق میکنند این اراده رو، یعنی این اراده، اراده وجودی میشه. گفتن نیستش که بشنون، رفتن، اما رفتن به این معنا، نه رفتن به این معنایی که امام جلوتر میره اینا پشت سر میرن یا دستشون رو گرفتن میبرن. این یه مرتبه ساده است، اما اون چه که در روایات ما ازش برمیاد و نکته دقیق مسئله این است که به سمتی باید حرکت بشه مؤمن به سمت امام که بشه بدن امام. اگر مؤمن شد بدن امام، اون موقع اراده امام تو بدنش مثل اراده ما تو بدنمون نافذه، هیچ مانعی نداره. شما میخوای دستت بیاد بالا، دست میاد بالا. شما میخوای ببینی، میبینی دیگه، به چشمت نمیگی ببین بعد اون ببینه. اراده، اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، در مورد خدای سبحان درسته، در مورد انسان نسبت به ارادش و اعضا و جوارحش تا اونقدری که مانع پیش نیاد هست. میخواد را بیفته را میفته، میخواد ببینه میبینه، میخواد دستش بیاره بالا میاد بالا، این تا جایی که مانعی اضافه نشه، درسته؟ خب این نگاه که ما میخواییم به سمت بدن امام بریم، ببینید روایات زیادی داره، از جمله روایات طینته. تو روایات طینت از بحث‌های خیلی عالی بحث روایات طینته. من یکی یا دوتا از روایات طینت رو میخونم با سرعت که بحث خیلی خلاصه طولانی نشه، نتیجه شو استفاده بکنیم. این روایت شریف میفرماید که روایت طینت از ابو حمزه سومالی، این روایت شریف، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق علیه السلام، ابو حمزه میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرماید خدای سبحان ما رو از اعلیین خلق کرده و قلوب شیعیان ما رو خلق کرده از مرتبه پایین تر از اعلیین که از علیینه. ابدان ما رو امام صادق میفرماید از علیین خلق کرده، قلوب ما رو از اعلیین، امام صادق خودشون رو، حضرات رو، شیعیان ما قلوبشون از علیین خلق شده، ابدانشون از دون علیین، درسته؟ یه حقیقت واحد است، مراتب دارد. از اون مرتبه عالیش قلوب حضرات معصومین، از مرتبه وسطش ابدان حضرات معصومین و قلوب شیعیان، مرتبه وسط قلوب شیعیان و ابدان حضرات، و از مرتبه پایین تر ابدان شیعیان خلق شده. بعد تو اونجا روایات که متعددم هست میفرماید چون این گونه است فقلوبهم، قلوب شیعیان ما تهن و الینا، مشتاق ماست. چرا؟ چون چنانچه بدن ما مشتاق روح ماست، چون از همون مرتبه خلق شده که ابدان امام خلق شده، این مرتبه اعتبار نیست که جدا و تفکیک شده باشد، یعنی این متعلق به اون مرتبه است و موطن است. قلوب شیعیان متعلق به موطن ابدان حضرات معصومین است، لذا فقلوبهم، قلوب شیعیان تهن الینا، مشتاق به ماست، مائل به ماست، و قلوبنا تعطف علیهم، ما هم که قلب ما منعطف است، مایل است به شیعیانمون. چرا؟ چنانچه امام به بدنش مایل است، بدنش رو در راه حرکتش استفاده می کند، حفظش می کند، حواسش به بدنش هست، اینجا می فرماید که و قلوبنا تعطف علیهم، تعطف الوالد علی الولد، مثل یک پدری که بر فرزندش منعطف است، مایل است، مشتاق است، امام بر مؤمنین اینجور مشتاق است که از یک سنخ نگاه میشه این که این بدن امام است، چون از اون قلوب اینا از مرتبه ابدان امام خلق شده، از یک سنخ میفرماید مثل پدر است امام برای چی؟ برای در حقیقت مؤمنین، که پدر رو که تمثیل میکنن مثل پدر و فرزند جدا و تفکیک شده نیست، این پدر و فرزندی مثل انا و علیون ابوا هذه الامه است که ابوت حقیقی است، یعنی اون چیزی که حقیقتا ابس اینها هستن، چون یه حقیقت ابوت و والد بودن تو نظام بدنیه که این بدن از او بدن اون علت مؤده بود برای اینکه ایجاد بشه، کمک بود برای اینکه این ایجاد بشه، اما تو نظام ابوت روحی اساس نظام روحی این متعلق به اون است، اونجا دیگه جز نیست، اونجا اصل است. این در حقیقت روایت شریف و همچنین دنبالش میفرماید فقلوبهم من ابدان اولائک، اینجا ببینید روایت دیگری، قلوبهم قلوب شیعیان من ابدان از ابدان ماست، و کل قلب یهن الی بدنه، هر قلبی مشتاق به بدنش هست. پس اگر عرض کردم که مؤمنان به جایی میرسند در اطاعت، در اون چه که به عنوان تبعیت مطرح میشود، مثل بدن برای امام تابع میشن، چنانچه بدن هیچ ذات جدایی ندارد، اینجور نیستش که قلب امام یه حقیقتی باشد، بدن امام یه حقیقت دیگری باشد ولی تابع باشد، نه، بدن امام حقیقتش نازله روحشه، همون چه که روح تصمیم میگیرد اراده میکند بدن اطاعت میکنه. فقط شیعیان و مؤمنان به جایی میرسند اختیارن و با اختیار خودشون که تابعیتشون نسبت به امام مثل تابعیت بدن امام از امام میشه. در این حالتی که شیعه به این مرتبه رسید، مؤمن به این مرتبه رسید که تابع امام شد، اثرش چی میشه؟ اثرش این میشود چنانچه بدن امام حسابرسی جدایی ندارد، وقتی که نظام در حقیقت جزا میشود، نمیگن به این بدن یه جزایی میدیم به اون روح یه جزایی، چون یه حقیقت واحد است، جزا مال اون نظام روحی است، بدنم متنعم به نظام روحی است، حسابرسی جدا نیست، تفکیک شده نیست، اونجوری نیستش که حساب بدن جدا باشد حساب روح جدا، جزایر بدن جدا باشد جزای روح جدا. اگر اینجا میفرماید که در این روایت شریف که اینها قلوب هم من ابدان اولائکه و کل قلب یهن الی بدنه، به بدنش مشتاق و مایل است، اثرش این میشود که عملی که با اطاعت محض و محبت شکل میگیرد از مؤمن، این عمل عمل امام محسوب می شود، اون روح در این در حقیقت تأثیر گذاشت و اون روح محاسبه میشه این عمل. اگر عمل متعلق به من باشد و در قالب نظام روح من باشد، خیلی اما و اگر دارد، خیلی در حقیقت محاسبه سخت میشه با حدودی که من زدم بهش. اما اگر همچنان که بدن امام محدودیت های بدن رو دارد، مثل روح آزاد نیست، مکان و زمان در بدن حائل است، روح مکان و زمان مانعش نیست، اما بدن مکان و زمان دارد. بدن و بدن امام هم مکان و زمان به لحاظ ظاهری در رعایت با اونها رو میکند، اما در این حال عمل امام که با بدن محقق میشود، محاسبش تو دایره زمان و مکان نیست، چون روح امر کننده بود، روح در حقیقت اراده کننده بود، درسته؟ لذا این عمل ظاهری با اون نظام روحی که سنجیده می شود. اگر در روایت می فرماید که اننی علا اننیت افضل من الانیت و افضل من العمل علا و اننیت هی العمل، تو قسمت دو علا و اننیت خود عمل است، نیت کار روح است، عمل کار چی میشه؟ وقتی نازل میشه میاد تو مرتبه بدن محقق میشه. اگر این نگاه رو دیدیم، اثرش این میشه که ایصال الی مطلوبی که امام ابتدا عرض کردیم، نگاه چی میشه؟ نگاه این میشود که مؤمنان همراه با امام مثل بدن امام، چنانچه بدن امام همراه امام داره حرکت میکند، جدا محسوب نمیشود، یه حیث جدایی نیست. ذات مؤمن در حرکتش به سوی اطاعت از امام به سمتی می رود که دیگه ذات از خودش چیزی ندارد، این تبعیت شده. اینو میگم فناء ذاتی. یه فناء فعلی داریم، یه فناء صفتی. اگر به مرتبه فناء ذاتی رسید، عمل این مؤمن عمل امام محسوب می شود، جزای این مؤمن جزای امام محسوب، به جایی می رسد که میشه سلمانون منا اهل البیت، که منا می شود. این شخص تا اینجا پیش می رود که منا می شود، با اینکه از مرتبه به اصطلاح ابدان امام خلق شدن، اما به مرتبه منی می رسن به لحاظ اون تبعیت و منا می شن. یا مثلا در رابطه با افراد دیگری در طول تاریخ از حواریون حضرات معصومین داریم که اینها منا شدن، منحصر به سلمان نیست، عده‌ای در حقیقت. یا تعبیر قرآنی که می‌فرماید من تبعنی فإنه منی، اگر کسی تبعیت کرد از من، ابراهیم خلیل، فهو منی. یا اونجایی که طالوت در حقیقت بیان می‌کند که بیان زیباییم دارد که اگر کسی از این نهر خورد فلیس منی، اما اگر من لم یطعمه، کسی که نچشید از این که امر رو اطاعت کرد، فهو منی، او از من است. ببینید از من شدن در قرآن فهو منی یعنی خیلی کار سختیه، با تمام مراتب رو چکار بکند؟ طی بکند. الا من اقترف غرفه، اونم وسطه، یعنی اونم که نمیتونن هیچ نخورن، اما یه مش فقط بخورن، اونها دیگه نمیگه منا هستن، اونا هم در حقیقت خوبن، آدم های بدی نیستن، اما منا بودن مال اون است که من لم یطعمه، اصلا نچشد. خب با این نگاه، حالا اگر وارد بعضی از روایاتی بشیم که تو مسئله است، یه خورده مسئله رو زیباتر میکنه. من دلم میخواد خیلی روایت بخونم، کمکم بکنید که انشالله امشب بتونم خیلی روایت بخونم. یکی از روایاتی که خیلی زیباست و هرچی روش حرف بزنیم جا دارد، این است که روایت شریفی است از امام حسین علیه السلام. میفرماید که حضرت نقل میکنند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، الزمو مودتنا اهل البیت، ملازم مودت ما اهل البیت باشید. ببینید، یک در حقیقت ما محبت داریم، یه مودت داریم. مودت مرتبه بالاتر از محبت است. محبت یک حقیقت قلبی است، اما مودت علاوه بر مسئله قلبی اظهار بیرونی است، یعنی اون جایی که می‌فرماید اظهار کنید محبتتون رو. لذا محبت میتونه فردی باشه، اما مودت هیچگاه فردی نیست، اصلا برای دیده شدن مودته. مودت برای دیده شدنه، یعنی یه جایی که فردی آدم، خب همون محبت کفایت میکنه دیگه، اما مودت یعنی به دست کشیده بشه، به زبان کشیده بشه، تو عمل دیده بشه، دیگران ببینن. وقتی میفرماید خود مودت اینجور ظهوره، وقتی میفرماید الزمو مودتنا، یعنی تو این مودت ملازم بشید. ملازم شدن یعنی چی؟ اصلا جدا نشید از این مودت، از این اظهار. یعنی اگر مؤمن به جای رسید که همه وجودش ظهور امام بود، اظهار امام بود، دیدن امام، دیده شدن امام بود، هر کی این رو میدید، میدید ای این ملازمه، مثل کسی که مثلا مشهور میشه به یه مسئله‌ای که این مسئله وقتی که میبینی یاد اون همه میافتن، چون تلازم داره دیگه، درسته؟ این الزمو مودتنا یعنی نه محبت تنها، نه مودت تنها، بلکه الزام و لزوم و ملازمه مودت. این ملازمه مودت یعنی تو تمام صحنه‌های زندگی انسان آب می‌خورد با این نگاه آب می‌خوره. اگر در حقیقت انسان حرکتی می‌کند، کاری انجام میده، خانم تو خونه است غذا می‌پزد، با این نگاه غذا می‌پزد. اگر انسان سر کار میره، جایی می‌رود، نه فقط وقتی هیئت میره، اگر وقتی هیئت میره مودت رو اظهار بکند، که این الزمو مودتنا نمیشه، این گاهی مودت است. چه کنیم که الزمو مودتنا محقق بشود؟ چه کنیم که دائما تو هر حالی اون ظهور مودت و اظهار مودت باشد؟ من حدیث رو همینجا نصف کاره و هوا میکنم، علت داره، چون هرچی وقت رو نگاه میکنم میبینم که سرعت وقت از ما سریعتره، من هرچی میدوهم او هم من تندتر میدوه، اما جلو میزنه. روایت دیگری است در اینجا که میخوام نحوه این مودت، لزوم مودت رو بگم. در این روایت شریف میفرماید که امام صادق علیه السلام: نحن اصل و کل خیره و من فروعنا کل برن. امام صادق میفرماید ما اصل هر خیری هستیم و از فروع ماست هر خیری و بری که ببینید. اگر بعد دنبالش میفرماید فمن البر، اگر میگیم همه نیکی ها شاخه های ماست و ما تنه در حقیقت اصلی و شاخه ها هستیم، نه تنه هستیم شاخه ها ما نیستیم، هم تنه ایم. نحنو اصل و کل، اصل یعنی اون اصل، تنه، شاخه، مثلا شجره اصلی. نحنو اصل و کل خیرن و من فروعنا کل برن، شاخه های ما هم هر نیکی که شما بشناسید شاخه های ماست، از فروعات ماست. پس ما هم اصلیم هم فرعیم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، هم اصلشید هم فرعشی. زیارت جامعه این ذکر، اگر ذکر خیری می شود شما اولشید، شما اصلشید، شما فرعشید، شما منتهاشید، معواشید، همه در حقیقت خیر به هر جهتی که نگاه بکنید با شما مرتبط است. بعد می فرم فمن البر، از خود برونی که شاخه های این در حقیقت خیر است، چی هستش؟ از توحید. یعنی اگر تو توحید عملی میخواید قدم بردارید، تو نظام در حقیقت رسیدن به توحید میخواید برسید، راه توحید ما ایم، ارکان توحید ما هستیم، مسیر توحید ما هستیم، صراط توحید ما هستیم. فمن البر التوحید و الصلات و الصیام و کظم الغیظ و العفو عن المسیء و رحمت الفقیر. هر جایی که هر خیری هست، شما در نظر بگید تو خونه اید، آیا یه خوش بودن با همسر و فرزندان اونجا انسان حالت رحمتش رو در حقیقت تجلی بده، آیا این خیر هست یا نیست؟ گشایش ایجاد کند، خوش اخلاق باشد، خیر هست یا نیست؟ شب میخواد بخوابه، میتونه با وضو بخوابه، یه خیر هست یا نیست؟ میتونه در حال ذکر، یه خیر هست یا نیست؟ هر کاری که تو هر لحظه انسان انجام میده یا مرتبط با خیر است یا مرتبط با نبود خیر است. که اگر نبود خیر شد، با توجه به سوره عصر که میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی همه در خسرانن مگر اون لحظه‌ای که در حال اما ایمان و عمل صالح باشن. یعنی اگر در یه لحظه انسان در فراغ از ایمان و عمل صالح باشد، ملحق به چیه؟ ملحق به چیه؟ به خسرانه، ضرره، زیانه. پس اگر اینجا عرض میکنیم که یا عمل صالح است انسان در حال خیر است، یا بی ارتباط است. تقسیم اینجوریست: یا در حال ارتباط با خیر است یا بی ارتباط است. اونجایی که بی ارتباط است در خسران است، اونجایی که در ارتباط است این در حقیقت انسانیست که بهش قسم خورده شده و این انسانیست که رو به کمال است. اینجا میفرماید که شما تو هر لحظه به لحظه زندگیتون امکان ارتباط با خیر دارید، لحظه و نفسی نیست از شما که امکان خیر نباشد. یکی ممکنه بگه وقتی میخوابیم چی؟ در روایت دارد اگر کسی با طهارت خوابید، تمام لحظات خوابش براش عبادت محسوب میشه. همون جوری که در ماه مبارک رمضان میفرماین انفاسکم فیه تسبیح، و در حقیقت نوم کن فیه عباده، در وقتی که انسان با طهارت میخوابد هم به همین نیت همین مسئله برایش سرایت دارد. دنبالش میفرماید که روزه شما هم ما هستیم، روزه که یه شاخه ای از بره است، میفرماید اون هم از ماست. من فروعنا کلو برن، آدم داره نماز میخونه احساس بکند که این نماز است که در کنار در حقیقت همه عبادات دیگه، وقتی میفرمایند که بنی الاسلام علی الخمس، علی الصلاة و الزکات و الحج و این بعد میفرمایند ولایه فمان و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، این در حقیقت نگاه که ولایت در عرض اینها نیست، در کنار اینها آمده، اما همه اینها رو روح میده، میدمد به اینها که در حقیقت اینها زنده بشوند. لذا میفرماد ما صلات شماییم، ما صیام شما، کظم غیظ رابطه با ماست. اگر یه جا عصبانی شدید، زود به خاطر این که با ما انس داشته باشید اون غیظتون رو فرو بردید، مرتبط شدید با ما. اگر خوش رو بودید مرتبط شدید با ما. آیا با این نگاه انسان لحظه‌ای پیدا می‌کند که از امام دور باشد؟ لحظه امکان پذیر است که انسان امکان ارتباط با امام را نداشته باشد؟ بعد می‌فرماید بله عفو عن المسی، اگر یکی بدی کرد تو بخشیدی، یا رحمت الفقیر، اگر فقیری دیدی دلت به جوش بیاد، اگرم نمیتونی کمک بکنی اقلا رحمت در درونت به جوش بیاد، احساس بکنی کاشکی داشتم میتوانستم این کار رو انجام بدم. رحمت الفقیر غیر از کمک به فقیره عام‌تر است، یعنی نسبت به اون کسی که محتاجه رحمت در درون تو بجوشد. و همچنین تعهد الجار، نسبت به همسایگان انسان چیکار بکنه؟ حواسش باشه رعایت حقوق همسایگان رو داشته باشد. نیمه شب اگر بچهش خوابش نمیره سر صدا نکنن که اونو آزار ببینن، یا کار غیر متعارف انجام ندن که اینها اذیت بشن. بعد میفرماد ولی اقرار بالفضل لاهله، اگر کسی اهل فضل است انسان نسبت به او اقرار داشته باشد، خودشو در یک منیتی نبینه که بقیه رو بخواد زیر مجموعه خودش ببینه. نه، هر کدام از اینها یه شاخه بر است، اینا به عنوان فمن البره، نمیخواد بگه همه اینا بر همیناست، فقط میگه اینام از جمله برها اینهاست. نیکیا بشمرید هر خیری که امکان پذیر است، هر خیری که انسان اگر تو اطراف خودش نگاه بکنه تو یه لحظه ده ها خیر اطرافشه، ده ها خیر. دنبالش میفرماد و عدونا اصل کل شرن، دشمنان ما اساس هر بدی هستن، و من فروعهم کل قبیهم، شاخه های اینها هم هر قبیهی بدی و زشتی شاخه های اینهاست. بعد میشموره اینها رو، فمن هم الکذب دروغ و نمیمه و قطیعه و اکل رو میشموره تا اینجا که فکذب من زعمه، دروغ میگه اون کسی که گمان میکند که انهو معنا، او با ماست، اما وهو و متعلقون به فروع غیرنا. دروغ میگه اگه کسی میگه با شما این، اما وقتی که میرسه به صفات بد میبینی صفات بد توش هست. صفات بد یعنی متعلق شدن، یعنی چنگ زدن، یعنی آویزان شدن، آویخته شدن به اون شاخه های بدی. به هر شاخه بدی انسان چنگ بزند، آویخته بشود، در درونش باشد، از اینها دور شده، یعنی ارتباط با دشمن اینها پیدا کرده، بین این دوتا هم واسطه نیست. یا انسان متعلق به شاخه های خوبی است یا متعلق به شاخه های بدی است. انسان پادر هوا نیست که هیچ کدوم از اینا نداشته باشه. عرض کردیم ارتباط نداشتن با شاخه خوب خودش چی هستش؟ خسران و بدی است. خود همین بی تفاوت بودن خسران و بدی است. این روایت شریف که در کافی شریف هم آمده روایت زیبایی است. در یه روایت دیگری است که خب این ایام ایامی است که متعلق به امیر مؤمنان علیه السلام است، من همینا که دارم ورق میزنم همینا روایات ها، دلم میخواست خلاصه همش رو بخونم، اما حالا دلم میخواد احساسی هم بشه یه خورده، بس که اثرگذاریش بیشتر بشه. این روایت شریف رو تندتر میخونم، یه خورده طولانی است، از امام باقر علیه السلام. میفرماید که وقتی امیر مؤمنان یه روزی نشسته بود در یه جلسه ای در مسجد در کوفه، زمان حاکمیتشون، اصحابش هم حولش نشسته بودن، یکی از شیعیان آمد جلو امیرالمومنین علیه السلام، فقال الله یا امیرالمومنین، خدا میداند، قسم ان الله یعلم، خدا میداند که من شما رو دوست دارم در درون و سرم، همچنان که دوست دارم در آشکارم. یعنی اونی که ابراز میکنم با اون که در درون منه یه جوره. جلو امیرالمومنین اونم خدا رو شاهد بگیره آدم خیلی سخته ها، خیلی حرفه که ان الله یعلم ان یا الله سلام علیکم ورحمت الله، یه صلواتی بفرستین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امیرالمومنین نشسته بود، این شخص هم آمد اینجور ابراز کرد و اصحابه او حوله او، یاران حضرت هم دور و برش بودن. بعد اونجا داره وقتی که این رو گفت باز ادامه داد اتولا کف سر، ولایت شما، محبت یک مرتبه است، ولایت یک مرتبه بالاتر است، یعنی اقامه حق شما رو میکنم، اقامه امر شما رو میکنم. ولایت اصل ولی از نبود حاجب و مانع است. کسی که میگن ولی این است یعنی بین این و او هیچ حاجب و واسطه و مانعی دیگه در کار نیست. اگر میگیم خدا ولی ماست یعنی بین خدا و ما دیگه حائلی و واسطه ای نیست. اگر میگیم ما ولی خدا هستیم، چون از دو طرفه، ولی خدا بودن از جانب عبد به معنای عبودیت، ولی خدا ولی بودن یعنی ربوبیت. پس از این طرف این ذات اضافه است دیگه ولایت، از یک طرف ربوبیت حق بی واسطه، از یک طرف عبودیت این است بی واسطه. اینجا میفرماید که علاوه بر محبت اتولا کف سر کما اتولا کف العلانیه، همون جور که تو سر ولایت شما رو دارم در آشکار دارم، در سرم همین جور دارم. بعد ادامه داد و امیرالمومنین علیه السلام نگاهی بهش کرد، فقال له امیرالمومنین صدقت، راست میگی. تا گفت راست میگی، حالا به قول ما جلسه خلاصه سر صدا شد و خوش به حال تو، حالا دیگه رومون نمیشه بگیم کف زدن دست زدن، اینا ماست دیگه، هل هله کردن، خوش به حالت، خوش به حالت. خودش هم خیلی در حقیقت مشعوف شد. میگه وقتی که این رو شنید که دنبالش حضرت یه جمله بهش گفت، اما فتخذ للفقر جلبابا، حواستو جمع کن، اگر کسی ولایت ما در وجودش صادقانه باشد، سختی ها به سوی او هجوم میارن چون میخوان بزرگش کنن، چون انسان تو سختی ها بزرگ میشه. لذا میفرماید اما فتخذ للفقر جلبابا، اتخاذ غیر اخذ است، اتخاذ یعنی شغل انسان. وقتی آدم یه چیزی شغلشه میگن اتخاذ، اتخاذ تو باب عربی، اتخاذ یعنی دائم مشغول بودن به او، غیر از این است که من اخذ فلانان رفتم گرفتم آمدم. اتخاذ فتخذ للفقر جلبابا، دائم برای تو مشکلات خواهد رسید. بعد دنبالش فان الفقر اسرع الى این، فقر که میگه فقط فقر مالی نیستش، مصائب مشکلات همه اینها رو داره میگه، اسرع الى شیعتنا من السیل الى قرار الوادی، یه سیلی که میاد داره به سمت اونجایی که پایین تر از همه جاست سرعت حرکت پیدا میکنه تو اون شیب تا برسه به اون پایینی. میگه اگر یه چیزی از آسمان میاد به سمتش، چرا؟ این لطفه یا قهره؟ لطفه یا قهره؟ لطف تا بزرگتر بکنن. البته ما از خدا چی میخواییم؟ ما از خدا محبتش رو، رحمتش رو، آرامش رو، آسایش رو میخواییم، اما هرچی که پیش آورد راضی میشیم، شاکی نمیشیم، درسته؟ اما از خدا چی میخواییم؟ به ما گفتن آرامش رو بخوای، صحت رو بخوای، سلامت رو بخوای. اینجا دارد که بله، فقول رجل و هو یبکی و هو یبکی فرحان، بلند شد، خداحافظی کرد و در حالی که اشک از چشمانش از خوشحالی جاری بود مجلس رو ترک کرد. لقول امیرالمومنین علیه السلام صدقت، همین که بهش گفت راست میگی، با این دیگه مشعوف شد دیگه. باور داشت که این کیه؟ بهش امام است، عالم غیب و شهادت هست در اینجا که داره به این اینو میگه. بعد اونجا دارد که وقتی که این رفت، قال و کان هناك رجل من الخوارج و صاحبا له قریبا من امیرالمومنین علیه السلام، میگه یه خارجی از این خوارجی که هنوز جنگ نهروان نشده بوده، ولی از کسایی که دم از جریان صفین شروع کردن به مخالفت، از اونجا شروع، بعد جنگ خوارج بعدن شد دیگه، میگه یکی از اینها که نشسته بود کنار یکی از یاران نزدیک امیرالمومنین تو همین مجلس، گفت بابا این که مهم نیست، اینقدر دارید خوشحالی میکنید. دنبالش میگه که فقال له و کان هناك رجل من الخوارج و صاحبا له قریبا من امیرالمومنین، یکی از یاران امیرالمومنین، فقال احدهما تالله، اون یار امیرالمومنین گفت تالله ان رأیت کالیوم قط، چنین روزی رو ندیده بودم که یک کسی بیاد اینجوری جلو امیرالمومنین علیه السلام بگه من دوستت دارم، در سر و علن خدا رو هم شاهد بگیر. امیرالمومنین میگه صدق، در راست میگی، ندیده بودم.
بعد اون شخص میگه که فقال له انی احبک، فقال له صدقت، فقال له آخر، اون خارجی چی بهش گفت؟ ما انکرت ذالک، این که چیز مهمی نیستش که اتجد بدن من ان اذا قیل له انی احبک ان یقول صدقت. هر کی بره بهش بگه که من دوستت دارم، غیر از این چاره‌ای داره که بگه نه دروغ میگی؟ نه اینجوری نیست. هر کی بره بگه، اونم امیرالمومنین میگه دوستت دارم. ببین میگه تو ببین من رو، تو میدونی که من با امیرالمومنین دلم صاف نیست، میدونی که من امیرالمومنین قبول ندارم. الان بلند میشم میرم جلو امیرالمومنین، همینجوری میگم، ببین اونم به من همین رو میگه. میگه بلند شد رفت، اینا رو من خلاصه کردم، بلند شد رفت جلوی امیرالمومنین نشست، فقال له مثل مقالت الرجل الاول، همون جوری با ادب خلاصه در سر و علن و آشکار و خدا شاهد است و فلان است به امیرالمومنین گفتش که من دوستت دارم. فنظر الیه ملیا، حضرت یه خورده نگاه پر کرد، نگاه ملی، نگاه پر که آدم خیره میشه. نظر الیه ملیا، با تمام دقت نگاه به او کرد، مثل که داره میخونه او رو، صفحه وجودش رو داره میخونه. فنظر الیه ملیان ثم قال له کذبت، لا والله ما تحبنی و ما ولا احبک، نه تو من رو دوست داری نه من تو رو دوست دارم. خیلی حرف سختیه، این اوجش بوده. اما از اونجایی که اون گفت من دوستت دارم در سر و علن، خدا هم شاهده، تا این جایی که حضرت میفرمان نه تو منو دوست داری نه من تو رو دوست دارم، بین این دوتا خیلی مراتب هست. خدا کنه که ما تو اون مراتب بالای دوست داشتن باشیم، نه تو مراتب پایینش که یهو با یک عمل چی بشه؟ بلغزه و تمام شه و بریده بشه. بعد اونجا دنبالش داره، فبکل خارجی، گریه کرد، حالا مسئله رو شدیدتر کرده. ثم قال یا امیرالمومنین تستقبلونی به هازا، من دارم میگم دوستت دارم، جواب منو اینجوری میدی؟ وقد علم الله خلافه، خدا میدونه که غیر از این است، من دوستت دارم، یعنی حرفت غلط هم است. اینجا به جایی که میخواد درست کنه چیکارم کرد؟ بدترش هم که قد علم الله خلافه، خدا میداند که من تو رو دوست دارم و تو داری اشتباه میکنی. ابسط یدک ابایک، دستتو دراز کن، الان دوباره بیعت میکنم با تو، ببینی دوستت دارم. بعد اونجا دارد که فقال علیون علامازا، بر چی با من بیعت میکنی؟ اونجا در علاما امل بهی زریق و هبتر، زریق و هبتر بعضی کنند دوتا از سران خوارج، بنابر نگاه اون دوتا خوارج، بنابر اون دوتا. فقال له اسفق لعن الله الاسنین، اون دوتا رو خدا لعنت کند، و لا لک انی بک، چون اصرار کرد، چون این آمد امیرالمومنین رو رسوا کنه به اعتبار خودش. لذا حضرات و کسانی که چشمشون بازه کسی رو طرد نمی کنن، مگر اینکه اون طرف چی باشه؟ خودش بخواد سوء استفاده بکنه. اومد اصرار کرد، میخواست حضرت و جلو بقیه اون اثر رو از بین ببرد. حضرت گفت تو قتلت علا زلالن، میبینم که کشته میشی بر زلالت. امیرالمومنین بگه کشته میشی بر، یعنی دیگه امید صلاح برای این بسته شده است، مثل ختم الله علا قلبه، خط مهر خورده. قد قتلت علا زلالن و وطع وجهک، تو اون جنگ صورت تو هم زیر دست و پای اسبا له میشه به طوری که شناخته هم نمیشی. و وطع وجهک دواب بالعراق ولا یعرفک قومک. قال لم یلبس، طولی نکشید، ان خرج علیه اهل النهروان، جنگ خوارج شروع شد و این هم جزو او بود، و خرج الرجل معهم فقتله، و کشته شد. این یه نگاهه که ما حواسمون رو جمع کنیم، ببینیم با امیرالمؤمنینی که امروز امام زمان ما، اون امیرالمؤمنین ماست، ما داریم اظهار میکنیم دوستت داریم، هر عمل سیئی که انجام میدیم چنگ زدن به شاخه دشمنان ماست، امام است، تکذیب رابطه اظهارمونه که دوستت داریم. این روایت هم میخونم تمام میکنم در خدمت جناب مداح عزیزمون، بزرگوار هستیم. این روایت خیلی روایت زیبایی است، دارد که اگر انشاءالله همراه هم باشه، دلم میخواست که حالا خیلی روایت نوشته بودم ولی دیگه حالا وقت به سرعت میگذره، این روایت شریف خیلی، حالا خلاصه شو میگم، روایت شریف این است که رومیله یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام است. رومیله میگه که من آمدم روز خطبه نماز جمعه امیرالمومنین علیه السلام بود و من تب شدیدی داشتم، نمیتونستم برم برای خطبه نماز جمعه، خیلی در حسرت بودم که چه کنم در حقیقت بتونم برم. یه خورده تبم خفیفتر شد، یه آبی زدم به بدنم، رفتم و نماز که شروع شد و دوباره تبم برگشت. وقتی نماز تمام شد با امیرالمومنین داشتم با هم میرفتیم، تو امیرالمومنین نگاهی به من کرد، گفت رومیله خیلی تو هم رفتی فرو رفتی، خیلی تو هم رفتی. گفتم آقا جان دردم خیلی زیاده و لذا با این شوق شما منو کشوند اینجا. بعد اونجا دارد که رومیله، تعبیر خیلی زیباست، حالا همراهم هم هست ولی دیگه خلاصشو بگم، رومیله انا میدانی که انا مرضنا لمرضکم. امام میفرماید که ما با مریضی شما مریض میشیم، ما با ناراحتی شما ناراحت میشیم، ما وقتی شما دعا میکنید ما آمین میگیم، وقتی شما دعا نمیکنید ما شروع میکنیم. این اون امامیست که با ما لحظه به لحظه هست. همه حرفم بعد اونجا رومیله میگه که آقا جان این مربوط به کسانی است که تو همین مثلا کوفه هستن با شما، اطراف شما هستن. حضرت میفرماید نه، ما من مؤمنن فی شرق العالم، یا در غرب عالم است که امام باهاش همین جوره، در هر گوشه از عالم مؤمن باشد امام باهاش همین جوره. اگر باور کردیم که رابطه امام با ما رابطه امام است با بدنش، همون جور که روایت فرمود، و شوق امام به مؤمن مثل شوق امام است به بدنش، تو هر لحظه هر خیری که پیش بیاد ما با امام متصل شدیم و مرتبط، هر شری که پیش بیاد ما پشت کردیم و جدا شدیم، آیا لحظه میمونه که انسان از ارتباط با امام بتونه غافل بشه و جدا بشه؟ هیچ لحظه باقی نمیمونه. لذا رابطه با امام و قدیر یه حقیقت ساری و جاری است، نه یه حقیقتی که فقط در روز قدیر. روز قدیر میایم تجدید عهد کنیم برای این رابطه، روز پیمان است، روز عقد میثاق است، روز عهد معهود است. خب وقت گذشته و در خدمت مداح عزیزمون هستیم. امشب شب به روایتی تولد امام کاظم علیه السلام است. امروز هم روزی بودش که جریان بیعت مردم پس از قتل عثمان با امیرالمؤمنین شکل گرفت. اصلا کل ایام ذی‌الحجه حدود 40 مناسبت ولایی توشه، 40 مناسبت ولایی. لذا ماه ذی‌الحجه ماه ولایت ویژه است. حواسمون باشه که هر کدوم از این مناسبت ها که پیش آمده یک توریست از جانب خدا، یک ریسمانیست از جانب خدا ما رو به سمت خودش بکشه. اتفاقی نیست، اتفاق در کار خدا در کار نیست، تمامش طبق یک نقشه الهی است که شکل گرفته. لذا هر کدوم از اینها یه راهی به سوی خدا و ریسمانی و حبلی به سوی خدا هستن. باب الحوائج است امشب و دستمون رو به سوی باب الحوائج دراز میکنیم و از ایشون تقاضا میکنیم که به حق امیرالمؤمنین علیه السلام، به حق امام حسن علیه السلام، به حق امام حسین علیه السلام، به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، هیچ لحظه ای از لحظات عمر ما رو در خواب و بیداری در دنیا و آخرت دست ما رو از دامن اهل بیت کوتاه نکنند. لحظات لحظه به لحظه ما رو مرتبط با ولایت ببینیم و ادراک بکنیم، حقیقت ولایت رو تو تمام لحظات زندگیمون احساس بکنیم. حشرمون با امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیتش دائما باشد و لحظه شیطان در وجود ما رسوخ نکند. هر چقدر دوست داریم که این دعاها در وجودمون بیشتر مستجاب بشود، یه صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم